شغلت دنیا و آخرت یخشا علی من یخلق غریبا و یعمله علی نفسه و یفنی عمره فی منفعت غیره و عامل عمل فی الدنیا ما بعدها فجاء الذی له من الدنیا بغیر عمل فأحمد الزین معا و ملکت دارین جمیعا فأصبح وجیعا عند الله لا یصحب الله حاجتا فیمنع. حضور خدا در این حضور مردم در دنیا بگردن، یکی آن کس که در دنیا برای دنیا کار کرد و دنیا او را از آخرتش باز دارد، در بازمندگان خیش از تهیدستی هراسان و از تهیدستی خیش در امان، از زندگانی خود را در راه سود دیگران اخجل بودم، و دیگری آن که در دنیا برای آخرت کار میکند و نعمتهای دنیا نیز بدون تلاش به این رو میآورد، از بهره هر دو جهان را چشیده و مالک هر دو جهان میگردد و با آبرومندی در پیشگاه خدا صبر میکند و حاجتی را از خدا درخواست نمیکند جز آن که روا میگردد. حکمت
واقعیت داره و اگه ما واقعا داخل توی دسته دوم بشیم که برای آخرت کار میکنن، درست عمل میکنن، این واقعا همینجوره. یعنی شما امتحان کرده، امتحانش مجانی، حتی هم تو حد خودشون تا حالا امتحان کردن و چشیدن آنها باور نداریم، بازم میگیم که مثلا چه تو بحث رزق و روزی های مادی، چه بحث رزق و معنوی و بحث حال خاص تو ذهنم، فقط مادیات تو ذهنم نیست، حالا شما ذهنت ظاهرن در مورد خصوص نعمت های مادی بود که سوال پرسیدید دیگه. واقعیتش همینجوره، حالا در مورد ما طلبه هایی که در مورد خودمون بخوایم صحبت بکنیم، واقعیتش اینه ما داریم میبینیم دور و بر خودمون، رفقامون هم بحثیامون هم کلاسیامون هستن، واقعا اونایی که درس خون هستن دنبال خیلی از کارهایی که بعضی دیگه میرن نمیرن، واقعا زندگی دنیاشون هم تأمین تر از اون یکی هست. یعنی اینو ما بل وجدان داریم، کار نداریم تو بعضی از موارد خاص خدا امتحان میکنه بعضی ها رو، اون بحث دیگه است، با فقر با مریضی اون بحث امتحان و اینا بحث دیگه، بالاخره خدا میخواد بعضی امتحان بکنه طرف. حالا تو طلبا داریم مثال میدیم، طلبای خیلی درس خون و خوب مبتلا به مریضی، خدای نکرده مبتلا به فقر، هر چی اون موارد خاص که امتحان میشه بره به کنار، اون چیزی که جری طبیعیه طبیعت هستش و سنت الهی است و قول معروف همینه. یعنی ما واقعا اینجور دیدیم، اونایی که بیشتر به درسشون اهمیت میدن خدا دنیاشون هم تأمین میکنه، البته با توجه به این که اونایی که به درسشون بیشتر اهمیت میدن به تعبیر حال حضرت علیه السلام برای آخرت کار میکنن، قناعت هم دارن، اینم هست کنارش. البته نه اینکه حال بگیم خب ما درس بخونیم توقع داشته باشیم دیگه بهترین مثلا خونه ها و بهترین وسیله و بهترین لباس ها اینا هم داشته باشیم، این دو تا هم یه خورده با هم منافات داره، گرچه ممکنه باز خدا برای امتحان به یه کسی بهترین ها را هم بدهد، برایش هم اتفاق میفته. برای اینی که حالا ما داریم میگیم اونایی که درس طلبایی که درس خونن دنیاشون هم تأمینه، منظورم نیست که حالا دیگه دنیا با بهترین وسایل براش تأمینه، نه، خدا قناعت بهش و عنایت میکنه، در همون حد هم بهش و اعطا میکنه. ما اینو دیدیم بلوجدان در اساتید خودمون، در همبستی خودمون دیدیم اینو که واقعیتش هم میجور. اینم روزی معنوی، بله دیگه، اونم روزی معنویه به قول ایشون. یعنی خدا اگر الان من دارم میگم طلبایی که درس خونن دنیاشون هم تأمینه، سلام علیکم، با توجه به اینکه خدا یه عنایت دیگری هم به اسم قناعت بهشون داده با اون فرض اینی رو، این فقط یه خورده باور میخواد دیگه که متأسفانه اون فرمایششون، بله دیگه، میگم جفتشو باید کنار هم لحاظ کرد، درست، بعد از این که یه خود باور میخواد دیگه، اون آیه قرآن هم هست مضمونش این حرفا، من در آورده نیست دیگه، من چیه، من یتوکل الله فهو به حسبه و یرزق من حیث لا یحتسب، اینا واقعیت منتها خب باورش یه خورده
لا 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 خب
پس شما توکل گوت ساعت دیگه هر کی از روح من حیث یه تصف میشن بس دیگه
فردا هم خونداد بره تهران میشه بس هم خوشبر
خب برش کنید درستان بازم هر زیاد بحث در احکام ظرف و جار و مجرور بود. عرض کردیم که ایشون تو خاتمه حدیقه رابعه 4 تا حکم از احکام ظرف و جار و مجرور رو میخواد بیان کنه. حکم اولو که گفت این بود اگر ظرف و جار و مجرور بعد از معرفه محض باشن فقط نقش ترکیبیش میشه حال، بعد از نکره محض باشن فقط یه نقش داره اونم صفت، ولی اگر بعد از معرفه غیر محضه و یا نکره غیر محضه واقع بشن اینجا ما هم میتونیم بگیم صفت نقش این ظرف و جار مجرور و هم میتونیم بگیم که حال. این نکته اولی که بیان کرد.
ولی این جار مجرور چه
مثلا به تدیاب حال، یعنی مجبورش این تدیاب حالا حالا عرض میکنم تو نکته سوم تقریبا حرف شما بیان میشه. حالا عرض میکنم نکته دومی که بیان کرد این بود که آقا هر ظرف رو جار و مجروری ما پیدا کردیم، البته اینو هر که داریم میگیم با توجه به این که قبلا بیان کردیم که بعضی از جار و مجرور را متعلق نمیخوان، اونا به کنار، به غیر از اونا داریم صحبت میکنیم. اگر ظرف و جار و مجروری ما در کلام پیدا کردیم باید یه متعلقی رو هم براش پیدا بکنیم. حالا این متعلق گاهی وقتا خودش لفظ فعله، گاهی وقتا ما فیه رائحة الفعل، هرچه که بوی فعل بده که بیان کردیم رائحة الفعل یعنی چی. نکته سوم باز هم اون قاعده‌ای که قبلا هم تکرار شده، حالا باز بد نیست نوشتنش، مطلب مهمیه، هرچه تکرار بشه بهتره. سومین حکم از احکام ظرف و جار و مجرور که بیان میکنه میگه خب ما گفتیم در نکته دوم که هر ظرف و جار و مجرور متعلق میخواد. تو نکته سوم اینو میخوام به شما بگیم که خب همون متعلقی که گفتیم هر ظرف و جار و مجرور میخواد در 4 جا واجب الحذف، همون 4 جای معروف دیگه، اگر ظرف و جار و مجرور صفت، صله، خبر یا حال واقع بشن. اگر اینو که دروز نگفتیم که بله اگر ظرف و جار و مجرور خبر، صفت، صله یا حال واقع شوند، اولا متعلقشان یکی از افعال عموم است، ثانیا این فعل عام واجب الحذف است. حالا اول از ثانیش کردیم که بی خودت شسته رفته تر بشن، یعنی میشه گفت یکی از افعال عام محذوف است، تونستیم جفتش هم یکی کنیم. دوتاش کردم خواستم جفتش تو ذهنتون جا بگیره. مثلا برای خبرش مثلا میگیم که سرراسته رو راحت تر، مثلا میگیم زیدان فددار. الان فرضم اینه که جمله یسه و سکوت را کسی در نهت بگیم ممکنه حال باشه، امین گفته و این جمله یسه و سکوت را زید خب میگیم مبتدا، فدار رو میگیم خبر دیگه از اول تا نیست. حالا پس ما اینجا تو این مثال جار و مجروری پیدا کردیم که خبر واقع شد. خب متعلقش چیه؟ میگفتیم یکی از افعال عموم، افعال عموم خاطرتون باشه گفتیم افعالی که دلالت بر مطلق وجود میکنن در مقابل افعال خصوصی که دلالت بر وجود مقید میکنن. این تکرارش باز بعد نیست که زنده بمونه. افعال رو دو دسته کردیم، افعال عام، افعال خاص. افعال عام افعالی بودن که دلالت بر وجود مطلق می‌کردن، افعال خاص افعالی بودن که دلالت بر وجود مقید می‌کردن. مثلا حصل، ثبت، وجده نه به معنی پیدا کردن و معنی موجود شدن، حالا همین کانه و و و افعالی که مفادشون فرام نکن وجود مطلق باشه. به اینا میگیم افعال عام. در مقابل امثال ضربه، ضربه دو ضربه است، اصلا یه ضرب بیشتر نداشت دلالت بر وجود میکرد، فلان چیز موجود شد. ضربه دو ضربه است، دلالت بر وجود یک حدث خاصی به اسم ضرب میکنه. تو این مقید چه میگی؟ منظور اینه دلالت بر وجود مقید، یعنی وجود مقید به ضربه، به خلاف اون دسته اول که مطلق، مطلق یعنی مقید به ضرب و کتابت و قتل و جلوس و بعود و قیام و اینا نبود. اون مطلق وجود نبود، بود شد.
نه
هنوز تموم نشده، بخیر لازم تمور بفرمایید اگه من چیزی نگفتم بس سوال کنم. اینا میشن افعال خاص که وجود مقید رو دلالت میکردن. حالا اینجا چی میگیم؟ اون ظرف و جار و مجرور اگر یکی از چهار تا نقش رو بگیرم، اینجا متعلقش اولا یکی از افعال عمومه، هر کدوم میخوای بگی، میخوای حسله بگی، میخوای استقرده بگی، میخوای سبده بگی، میخوای کانه، که مشهور شده کانه میگیرن، کانه خصوصیتی نداره، هر یکی از افعال عموم میشه در تقدیر گرفت. حالا این نزای دیگه است، باز صبر کنید، اگه باز یادم نفت ناخر تذکر بده یادم میشه میگم. از حضور شما که پس اولا فعل عامه، ثانی هم که این فعل عام هم واجب الحذف، یعنی هیچ وقت تو لفظ شما نمیتونی بگی زیدون کانف دار، زیدون استقر رفت دار، زیدون سبت اصل رفت، واجب الحذف. هیچ وقت ما پیدا نکردیم که عرب متعلق این ظرف و جار و مجروری که یکی از این نقوش چهارگانه رو گرفته بخواد تو کلام ظاهر بکنه، همیشه به نحو وجوبی حذفش میکنه. این مطلب هر شد انشاءالله دیگه. خب مطلب بعدی اینه، پس اصل مطلب جا افتاد. یه مطلب اینه که این کانه ای که مثلا نمیره در تقدیر میگیریم، فرض تو کانه الان مسئله و ثبته باشه، بحث دیگه است. اگه کانه در تقدیر گرفتیم، این کانه اش ناقص است یا تام است؟ قبلا این بحث داشتیم، تام است. چرا؟ چون گفتیم اگر قرار باشه ناقصه باشد، سر از تسلسل در میاره. بحثش گذشته مفصل، تکرارش میکنیم بعد نیست. خب الان یه خودت امروی مالا عرض کن خدمت شما. پس قبلش جواب شما داده شد دیگه، سلام میکنم. این کانه ای که ما جز افعال عموم داریم ذکر میگیم کانه تام است. حالا دلیلش چیه؟ خب سلم ناقصه باشه. اگر ناقصه باشه اسم و خبر میگیره، درسته؟ خب اسم و خبرش کو؟ اسم شما بگید کو؟
هوه
مستتر. اسمش خبر فدار، دوباره خبر جور مجرور واقع شده متعلق به یک کانه دیگه. هوه که این خبرشه، دوباره به خبر یک کانه دیگه، تسلسل الی آخره. گرفتید چی شد؟ این کانه ای که ما در یکی از این نقوش اربعه میایم در تقدیم میگیریم، امکان نداره، عقلا محال است که قرار بخواد کانه ناقصه باشه. قطعا کانه تام است. کانه تام باشه در دسترا پیش نمیاد دیگه. کانه تام فاعل میخواد، فاعلش کو؟ هوای مستتر. خب فدارم جواب مجرور متعلقه به کانه، به عنوان خبر دیگه نیست تا بخواد دوره کانه دیگه در تقدیم بگیم برای این فدار. این بحث هم که بگذاریم، یه نزاعی دیگه معروف بین بصریین و کوفیین که آقا آیا اینجا یعنی اینجایی که ظرف و جار و مجرور یکی از نقشای چهارگانه رو گرفته، آیا ما خیلی هم قبول افعال عموم در تقدیر واجب هستیم، آیا باید لفظ فعل در تقدیر بگیریم یا اسم فاعل یا اسم مفعول؟ باید فعل باشه یا باید اسم باشه؟ حالا اسمش به حساب مقام، اسم فاعل یا اسم مفعول؟ آره اختلاف بصریین قائلن که فعل در تقدیره، کوفیین قائلن که اسم فاعل. حالا اسم فاعل به عنوان مثال میگم، ممکنه یه جا معنی اسم مفعولی داشته باشه، اسم در تقدیره. یعنی مثلا زیدون فدار رو بصریین میگن زیدون کان فدار، کوفیین میگن زیدون کائنون فدار. ادلهشون مفصله، اینجا فعلا کار به اون نزاع معروف بین بصری کوفی نداریم که کدوم درست میگه کدوم اشتباه میگه. آخرش ما به این نتیجه رسیدیم که تفصیل باید بگیم، نمیشه گفت 100% فعل، نمیشه گفت 100% اسم، بسته به مقامش داره. این نتیجه آخرش، حالا چطور اینا دیگه کارش نمیشه. پس اینم از این مطلب. حالا سوالی هست بفرمایید. این مطلب خب این هم پس نکته سوم، حکم سومی که ایشون برای ظرف و جار و مجرور بیان کرد. نظر سوم یه دیگه، نه نظر وسیع، نظر کوفتی. مچیون چیزو به عقلش نمیرسه چیزو مچیون که خواب بلش کن. از بزرگ شما که نظر محققی رو نچسبید به مچیون های چهارمین حکم از احکام ظرف و جار و مجرور. میشه چهارم رو هرچی میخواد بنویسید. اگر ظرف و جار و مجرور، یه نکته میخواستم یه یادم رفت قبل از این، نکته مهمیه، فکر کنم قبلا هم گفتم ولی این خیلی مهمه، تکرارش کنم بخاطر اهمیتش. اگر شنیده باشید و فکرم میکنم قبلا گفتیم، یه تقسیم بندی برای ظرف و جار و مجرور دارن، میگن ظرف لغو و ظرف مستقر. شنیدید یا نه؟
نه.
ها؟ من اشیدم و شاید داشته باشم نمیدونم. اینو مربوط به نشته سه ها، قبل از اینکه نویسه رو یادم افتاد تکرارش اینجا گفتم به نظرم یه جا بده، باز تکرارش بد نیست. ظرف رو تقسیم میکنم به لغو و مستقر. چطور؟ حالا فعلا آخرش بگیم. میگن ظرف، حالا ظرف که میگم جار مجرور مرادم هست، فرق نمیکنه، خصوصیت نداره. دو صورت داره، یا متعلقش از افعال خصوص است یا از افعال عموم است. تقسیم بندی که مشهور گفتن رو میگم، یه جاییش قابل اشکال هست، کار رو اشکالات فعلا نداره. شما خب این اصطلاح ظرف و لغو مستقر رو اینو یاد بگی چون به درد میخوره تو کتب نه تو کتب متداولی که میخونید، مراجعه مثلا داشته باشید به کتب قدما، مخصوصا اصطلاح زیاد به کار برن، گیج نشید چی میخوان بگن. یا متعلقش از افعال عمومه یا از افعال خصوصه. این دو دسته میشه، اینم دو دسته میشه. میگم بعضی جاهای تقسیم ما اشکال داریم ما، ولی اصل اصطلاح لغو مستقر اشکال نیست. اونجایی که از افعال خصوص باشه یا مذکور است، منظور همون متعلق ها، ظرف و جار و مجرور نمیگم، متعلق یا مذکوره یا محذوفه. دوباره اینجا همینجور، یا مذکور است یا محذوف. این سه قسم اول و اصطلاحا بهش میگن ظرف مستقر، این قسم آخر و اصطلاحا بهش میگن ظرف لغو. معذرت میخوام جا به جا شد، اینا میشن لغو، اشتباه کردم، این سه تا میشن لغو، این یکی میشه مستقر. پس تصمیهش چیه حالا؟ ببینید این مثالش میتو کجاست؟ همین زید الفدار، اونجایی که فعل عام محذوف داشته باشه همون زید الفدار دیگه. مثالش نه که منحصرتون باشه، همون چهار جا تو کلی، همون چهار مورد. بذار یه مثال برای اینجا میزنیم، یه مثال هم برای اینا بسته دیگه، مثل ضرب تو فدار. مثالاش متعدد میشه، درست که وقت میگیره کارش ندیم. ضرب تو فدار که البته مثال برای قسم اول. چرا به این میگن مستقر و میگن لغو؟ یه بحثی نحوی ها مطرح میکنن، میگن آقا اینجا ما یه فعل عام میداشتیم که محذوفه، فعل عام ما کانه تامه است دیگه، فرضینه، حالا اگه کانه باشه یا استقره یا ثبته، بالاخره فاعل داره، درسته؟ یعنی فاعل داره، حالا چه کانه باشه چه استقره باشه. گفت فعل رو حالا علالفرض کانه میگم، خصوصیت نداره، شما بگو استقره. ما وقتی حذفش کردیم فقط ما دلیل بر حذف فعل داشتیم، فاعل که هیچ وقت حذف نمیشه. اگر ما چیزی بخوایم بین فعل و فاعل قرینه بر حذفش داشته باشیم، حق حذف فعل رو داریم، حق حذف فاعل رو نداریم. لذا بعد از اینکه کانه رو حذفش کردیم، هو و این که در کانه به عنوان فاعل مستتر بود منتقل میشه به ظرف، توی ظرف مستتر میشه. پس این ظرف میشه محل استقرار ضمیر. گرفتی چی شد؟ سوالی نیست؟ توضیح میدم دوباره. اینجا تو زید الفدار ما گفتیم یک حسله یک کانه به عنوان متعلق این فدار هست، درسته؟ که البته اونو زدیم حذفش کردیم. خب شما زدی حذفش کردی، سوال اینه آیا با فاعلش حذف کردی یا بدون فاعلش حذف کردی؟ بدون فاعلش، چون حق حذف فاعل رو نداری. یه قاعده هم نحویا دارن میگن الفاعل لا یوزف ابدا، اونم زمینه کوبش میزنه. خب فاعل حذفش نکردی، فاعل کجا رفت؟ چی میگی؟ اینو که گفتی بلند بگو جواب بده، همینو گفتی. خب من بوم میشه شده میگم من ایشی شنیدم بی خود نیم هوه طوری میتونم این هوه این که به عنوان فاعل کانه بود بعد از حذف کانه منتقل شد به اون ظرف و جار و مجرور، ظرف یا جار و مجرور. خب پس این ظرف و جار و مجرور محل استقرار زمین شد دیگه، یا بگید این زمینه رفت مستتر شد تو این ظرف و جار و مجروره، پس میشه ظرف مستقر، جار و مجرور مستقر. مستقر این محل استقرار دیگه، مرد به خلاف این یکی اقسام اینجا اصلا استقراری در کار نیست. اصطلاحاً به این کار که حالا من این خط کشید این زمینه رفت و این یه اصطلاح تو ذهنتون باشه، میگن حذف و ایصال، اصطلاح تو ذهنتون باشه. من این تکرار میکنم بخاطر اینکه من میدونم اینو گفتم یه بار دیگه، حالا احتمالاً فراموش شده. اصطلاحاً به این کار میگن حذف و ایصال. تو یه مشخص ها حذف ضمیر چی؟ حذف کانه و رساندن فاعلش به ظرف جار و مجرور، حذف و ایصال.
چرا
میگن لب؟ لب در مقابل مستقر چیز توش نیست، خالیه. لب در مقابل مستقر دیگه یعنی چیز جایی که چیزی مستقر نشده باشه تو خالی. اونجا استثناء نبود در واقع، ما اون اینجا یه تفسیره به این قاعده دادیم، گفتیم اینی که میگن عرض بزرگ شما خبر و صفت صدق حال واقع بشن متعلقشون عامه واجب الحس است در جایی که غیر از این ممکن نباشد، اسمشو بذار استثناء، ایرادی هم نداره. حالا میشه یه جوری به استثنان بری، اونم هست. اون مثلا هم که قبلا گفتیم بله هست، چی نفهم بوده تو عبارت دیگه. اینی که ما میگیم این چهار تا اگر ظرف و جار مجرور یکی از چهار تا نقش رو بگیره، قسم از حضرت عباس نمیتونیم بخوام که حتما متعلقش عام محذوف ها در جایی که قرینه بر خلافش نباشد. مثال میزنیم مثلا من لابتدا القایه، گفتیم لابتدا القایه متعلق مثلا به وضعه، با اینکه ظرف و جار ظرف جار مجرور هست خبرم واقع شده، ولی مدارک عام مقدر ما اینجا نداریم. این نکته هم قبلا گفتیم تذکرش بد نباشه، فقط این اصطلاح حتما تو ذهنتون باشه، ظرف لفظ مستقر رو خوب تو ذهنتون بسپارید مضافا به این اصطلاح هست. مثلا چشمرون هم مثال میزنم، مثلا میگیم که فی ای مکانم ضربت زیدن، خب جوابش میگی فعل داره. این مثال برای قسم دوم اصلش بوده ضربت و فعل داره، این ضربت رو به قرینه و ضربت حاله حذفش کردم. مثال چیکار کرد؟ خب جواب دیگه میگه مثال برای قسم سوم اون آیه سوره اگه اشتباه نکنم نمل، شخص اینا چی خب اگر خاطرم بود میخوندم دیگه اجازه من لا لا هر نلا خدا رو شکر بادا من اگر اشتباه نکنم امور بذار پیداش کنم برای چی میشه. ها آره پیدا شد. مثل این آیه فلان مرعاه مستقرن اندهو، این اند ظرف متعلق به این مستقره که این آدم خودمون خیال دو راحت شد. مثال چارتا همی که میگم میخوام مثال زن بگیم وقت نیستم رد چیم بریم، یعنی مثالش مستقرن اندهو فلم مرعاه و مستقر توی داستان تخت بلقیس آوردن دیگه، افریتون من الجن و اینا که اونجا هست.
مستقرن آنها شد جز افعال عمومی.
خب
خب بله گفتم افعال چه میگیم، یعنی شما الان از خانه و سبت و حسنت فعل عام میتونی اسم فاعل هم بسازی، لذا کوفیگینم میان مثلا اسم فاعل میان در تقدیم میگیرن، تونستنش که میشه ساخت. خیلی خوب، اینم از این داستان. اینم دیگه تموم شد، بریم سراغ همون نکته چهارم که می‌خواستیم بیان بکنیم. نوشتن رفاقی نفسمندی رو ننوشتید؟ نوشتید یا نه؟ ننوشته بود شما؟ اما نکته آخر، اگر ظرف و جار و مجرور یکی از نقش‌های چهارگانه فوق را بگیرند یا بعد از نفی و استفهام واقع شوند، بگو میکشی بازم اشکال داری، بلند بگو نه بلند اشکال رو مطرح کن، از ایچی پرسیدی. خب اگر ظرف و جار و مجرور، حتما عرضه کن به بزرگان به درسته نه، اگر ظرف و جار مجرور یکی از نقش‌های چهارگانه فوق را، دیگه معلومه ممنون دارم میگم، یا بعد از نفی استفهام واقع شوند، میتوانند به اسم ظاهر بعد از خود، سوال شما مونده یادم رفت بیان و همین همش گفتم میاد الان بعد اونجا میگفتم، میتوانند به اسم ظاهر بعد از خود رفت دهند. این نکته رو توضیح بدم یادم بنداز و یادم رو بگم یادم. مثلا همون آیه معروف افی الله شک کن، مثال داره نفی استفهام میشه، داره استفهام میشه، تو
برنامه
فعالیت اون نگفتم بعد حق باشیم رفت بمیشه علال فعالیت افی الله شک کن. خب اینجا ظرف و جار و مجرور مسبوق به استفهام میشه، همون صورت دومی که ما اینجا درست کردیم، مسبوق به استفهام هم شد، تونسته که به اون اسم بعد از خودش که شک کن باشه علل فاعلیت رفت بده. اینجا میگن شک کن مثلا فاعل عرض بزرگ شما که چیه؟ فلاه، نه دیگه افلا، فاعل همون ظرف و جار مجرور. برای نفیش مثلا میگن چی؟ نمیدونم تو قرآن داریم یا نه، مثلا میگن ما فدار احدون، هیچ که تو خونه نیست، یه احدون رو میگیرم فاعل فدا. چی رو؟
فدا یا فدا
اما افعال عموم میشه دیگه.
خب چند میگم فاعل نه افعال
عموم ها؟ حالا اجازه بده الان عرض کنم، میگم چیز زنده الان میگم. یا مثلا فرض بگه تو یکی از نقشای چهارگانه مثلا بگیم چی مثالش باز از قرآن نمیدم هست یعنی مثال من در وادی نوشتم اینجا مثلا میگن جا الذی الان این مثالش بمیسن جا الذی فی الدار ابوه، توضیحات همون بشه فکر کنم اشکال حل میشه. جا الذی فی الدار ابوه، الان اینجا ظرف یا جار مجروره، جار مجرور صله واقع شده رفع به این ابویی که بعدش هست داده. یه نکته فقط توجه کنید، اینی که میگیم این ظرف و جار و مجرور داره رفع به ما بعدش میده، این تعبیر تسامحیه، در واقع این مرفوع فاعل همون فعل محذوف است، منتها نه که این ظرف و جار و مجرور بعد از هست که انه مثلا نیابت کرده از اون فعل ها، میگن بگو خود ای داره عمل میکنه، این تعبیر تسامحیه، مثل تسامحی که در کجا مرتکب میشده، این جواب شما تسامحی که تو اینجا مرتکب میشدیم تو زیدون فدار، میگن آقا فدار خبر، یادتون هست میگفتیم فدار در واقع خبر نیست، فدار متعلق به اون کانعی که اون کانعه در واقع خبر، لازم گفتیم اطلاق خبر و حال و صفت و نمیدونم صله و اینا به خود ذات و جار مجرور اطلاق تسامحی و مجازیه، وگرنه فی الواقع همون متعلق محذوف خبر صفت صله حال هست.
Thank you.
بله همزه حرف استفهام فلاح نه خجار مجرور شکل فاعل فلاح. فقط یه سوال ما داریم این اینو چجوری حلش میکنید؟ چرا نتونم بگم فلاح خبر مقدم شکل مبتدای مؤخر و هاکذا توی این مثال بعدیش فدار مثلا خبر مقدم احدون مبتدای مؤخر فدار
جار مجرور تعلق استقرده بگیریم چون که
سکون فقط بسر فعل است. همزه؟ نه هم با فعل داخل میشه هم با علت اتفاقا اول حقیقی خامزه همزه است. هم بسر فعل داخل میشه هم بسر استفاده میشه.
چه فرقی داره؟ اتفاقا اینم داره مگه مقدم نکره باشه
جار مجرور مقدم میشه بهش. آره تازه اینا مرحبا به ناصر نام مثلا. یکی از مسبقات ابتدا و نکره تو هدایت بشین دیگه دارن آخرین مسبق این بود تقدیم خبر ظرفی. خبر ظرف و جار مجرور که مقدم اینم تو معید این مثلا چه ریگی تو کفش بوده که تو افلاه شکن میان میگن شکن فاعل فعل چرا نمیتونم بگم فعل خبر مقدم شکن میتونم خب
من
تعلق
استقرار
بگیریم چی فهمیدم نه دیگه بابا خود تقدیم ظرف و جار مجرور مسبق ابتدا به نکره بود. خب این هم یه مفته بود که خوبه روش چندین سال فکر کنید ان شاء الله بتونید.
تو در نهایت گفتید که در
بحث
شک
کن واقعه عامل مفعول اون عاملی که متعلق فدار هست
یعنی
همون عمری که مولاشی مدن اون هو دیگه به عنوان اسم ظاهر ولی ظاهر شده. آره خب آره یه وقتی دیگه مثلا
بنابر فعالیت
میتواندش بنابر فعالیت نمیخوره میتونه رفع بده میتونه رفع نده نه اینکه بنابر نوع فعال بخواد رفع بده میتواند قید علل فعالیت نیست قید اصل رفع دادن. خب تو اینجا بخونیم سه دسته منظورتون چیه؟
که متعلقش
مذکور نیست ولی فاعلش هم مستدر نیست یعنی لغو نیست فاعلش مستدر مذکور نیست لغو به این دیگه الان ها میخوای بگی محذوف مذالک لغو مستقر نیست اینو میخوای بگی اینم چی چیزه خب اینم یکی از جایی که زیاد قول قمی ها میگن چوب توش هم برنده کنید خب گفتم الان جواب ده دیگه همین الان دو دقیقه پیش گفتم بابا اطلاق خبر و صفت و صله و حال به این چارتا اطلاق تسامحی اونی که واقعا خبر و صفت و صله حال واقع میشه اون محذوف است. مثلا تو زیدون کانف دار سوال شما مگه این نبود؟ تو زیدون کانف دار حقیقتا تو زیدون فدار کانایی که نداریم تو زیدون فدار حقیقتا اون کانای محذوف خبره و فدار متعلق به خبره. حالا ما تسامحا میگیم خود فدار خبره. اصلا
جمله
باید بشه کانف دار با هندگی دیگه خود جمله است ها دیگه فدار که متعلق به خبر میشه اونی که الان شما زیدون ضرب فدار خبر چیه؟ ضربه دیگه. گرچه بعضی از مهات گفتن کل ضرب و فدار خبره ولی خب اینا منظورشون خبر معناییه تو معنا کل ضربه وگرنه تو لفظ خود ضربه فقط خبره. خب تا کجا خوندیم و یجبو و یجبو حذف المتعلق دیگه قبلا بحث کردیم این لغو لغش زیاد جای بند نیست بعضی ها خیلی تکیه دارن که مثلا به خود اون کانه بگن متعلق به این فدار بگن متعلق میگن غیر از اینم غلطه. قبلا یادتون باشه گفتیم فرقش به اعتبار دیگه. الان لامپی که به سقف بنده هم میتونم بگم این لامپ متعلق به اون سقف هم میتونم بگم سقف متعلق به این لامپ. اینا دیگه چیزای بی در پیکری نزاع بی در پیکر چه بهتری داره از کجا میگی بیاد جزء و کل ما نداریم اینجا دو جزء مثال زدم برای تقریب بزن اینجا شما بچه برای بهتری داری بسم الله ظاهرا بچه پیدا نشد
و یجب و حذف المتعلق یا لق هر چیز راحتی. حالا ما بر طبق مشهور میخونیم متعلق. جزء و کل نیست، بند و بیل جزء و کل نیست، دو تا جزئیه که یکیش اهم از یک دیگه است، کل نیست. این اهمیت چه ربطی به این داره که اینو متعلق بخونم متعلق؟ آخه چه ترجیحی داره؟ حالا خیلی خوب، بخواه محض خاطر شما متعلق بخونم، بخواه قبول نداره. و یجب حذف المتعلق اذا کان احدهما صفتا او صلتا او خبرا او حالا. واجب از حذف کردن متعلق ظرف جار و مجرور در وقتی که یکی از این دوتا، یعنی همون ظرف جار و مجرور، صفت باشن، صله باشن، خبر باشن یا حال باشن. نکته آخر، و اذا کان کذالک او اعتمد علی نفی و استفهام جاز ان یفعل فاعله. وقتی که ایکانه زمینش میخوره به کجا؟ خوره به احدهما. وقتی که یکی از این ظرف و جار مجرور کذالک باشن، کذالک یعنی خبر، صفت، صله، حال باشن، یا صورت دوم معتمد به نفی و استفهام باشن. معتمد باشن یعنی قبلش نفی و استفهام باشن، یا بگو خودشون بعد از نفی و استفهام واقع بشن، همش یکی. اگر اینجوری شد، یکی از این دو حالت پیش اومد، در واقع یکی از این شش حالت پیش اومد، اینجا جائز است که ان یرفع الفاعل، باز ضمیر فاعلی یرفع خود هم احدهما، جائز است که این ظرف و جار و مجرور رفع به فاعل بدن، میتونن رفع به فاعل بدن. نحو جا الذی، همون چیزی که روشون گفتم جوابشون، نحو جا الذی فی الدار ابوه. خوب دقت کنید به سوالایی که رفقام پرسن، بسیاری از سوالات رفقام منتفی میشه، مشکل ما همینه، هرچی در اومد دنم میگم بابا یه خوده فکر کنید، سوالات قبلی رو گوش بدید ببینید استفاده میشه جواب به شما از سوالات قبلی یا نه. ایشون هم فرمود میتونن، یعنی چه؟ عرض کردم میتونن قید برای رفع دادنه، نه قید برای علل فاعلیه. یعنی ممکنه ما بعد از ظرف و جار مجرور، بعد از نفی و استفهام به عنوان مثال ظرف و جار مجروری هم داشته باشیم که رفع علل فاعلیه ندارن. مثلا میگن چی؟ افداره ضربت زیدن. خب بیا الان دارم ظرف و جار مجروری که بعد از استفهام واقع شده، رفع به اسم ما بعدش علل فاعلیه هم نداره. خب حالا ببینیم دیگه حل شد یا نه انشاءالله. جا الذی فی الدار ابوه، این مثال برای کجاست؟ ظرف و جار مجرور صله واقع شدن و رفع به ابو دادن. ما عندي احد، اینجا بعد از نفی اعتماد به نفی داره و رفع به احد داده علل فاعلیه. اف الله شکن، اعتماد به استفهام کرده و رفع به شکن داده علل فاعلیه. خیلی خوب، اینم بله. نه تو ستاش میشه این حرف زد، الان تو مثال دوم و سوم که خیلی واضحه دیگه. بگم شکن مبتدای مؤخر، بلا خبر مقدم، بگم احدون مبتدای مؤخر، اندی خبر مقدم، بگم تو مثال اول ابوه مبتدای مؤخر، بلا خبر مقدم، کلش صله برای الذی. از کجا تو داری میگی فدار صله است و رفع به ابو داده؟ ما خب اونجوری بگم کی به کی؟ بگید فی نفسه محتمل دو تا ترکیب هست. فلحال من سوالم اینه، با وجود ترکیب خبر مقدم مبتدای مؤخر، شما به چه دلیلی رفتی سراغ ترکیب این که بگی فعل جار و مجرور شکن فاعل فعل؟ چی گفتم؟ الحدیقه الخامسه فی المفردات، حدیقه پنجم که آخرین حدیقه صمدی هم هست، در مورد مفردات بحث میکنه، همزه چه معانی داره، انه چه معانی داره، از مثلا چه و بعد آخر. و این بحث خلاصه ایشون مطرح کرده تو حدیقه خامسه، مفصلش میشه همون باب اول مغنی، یعنی همون چیزی که باید پشت با این سویتی که تابستونم میخوای دماره بخون تموم شد.
یه بحثایی که انشالله تو سال سوم تو باب اول مغنی میخواد بخونید، ایشون اومده خیلی جمع و جور تلخیصش کرده برای که اطلاعات عمومی از مفردات داشته باشید. یعنی واقعا هنرنمایی که شیخ توی این عدیقه خامس انجام داده.
این کانه که منظور تو فلدار شد کن این کانه فاضل نداره.
حالا اگر من اومدم خبر مقدم مفتدای مؤخر گرفتم، بازم فلا متعلق به یک کانه میشه که اونم فاعل تله. چه فرقی چه؟
خب یه موقع
دیگه کجا بود؟
نه دیگه، یه
موقعی
محذوف تو کانه
محذوف
بکنیم بگیریم که به شکل موقعی
محذوف تو کانه
محذوف، یعنی همون موقعی که تو کانه سامنه هست بگیریم، این موقعی یا با خوال کانه میشه موقعی که به شکل میخوره.
خب بچی محذوف پس؟
نه مدرم که بلکت فعالش به شکل میخوره اگه موقع باشه.
آقای عزیز، شما اگر خبر مقدم مفتوده مؤخر بگیری بالاخره الان فعال هوبه یا شک کنه.
خبر مقدم اگه
بگیرم فعال بابا. خب پس
حالا
خب پس چی درست شد بابا؟ اتفاقا اول بحث ما همینجاست. شما به چه دلیل کجای پیشونی فعل شک کن نوشته که فعل خبر مقدم نیست چه فاعلش خوبه باشه؟ کجای پیشونیش نوشته که شک کن فاعل فعله؟ یا اصلا اول کلامی مطلب شما که تموم شد کجاش تموم شد؟
اگه کانه اولی رو بگیریم،
خب کجای پیشونیش نوشته که اولی رو بگیریم؟
اگه کانه رو گرفته، الان پس
می‌بینید
اکان
فلاش کنم
فرضاً یا فاعلش نمیتونه خوبه باشه.
چی گفته نمیتونه؟
چون
معجزه نمیشه
با
درگرده
به
قبل رتبتاً مقدمه. مگه نمیگی مبتدای مؤخر در رتبه مقدمه دیگه؟ ادزنی متأخر لفظی فقط خوب هست که هست. کجا پیشونیش نوشته که جمله ظرفی است؟
خب هر دو جورش داره میگه میشه دیگه. نه هر دو جورش میشه، همین که کانه اگر
هر حدیقت الخامسه فل مفردات. زود فکر نکنید که به نتیجه خواهید رسید. مطالبی که باید سالها تأمل بفرمایید تا انشاءالله به نتیجه برسید. هل حدیقت الخامسه فل مفردات، حدیقه پنجم در مفردات، اولیش هم الهمزه. بخونیم از روش بریم. ایشون میاد همزه رو چهار قسم برای ذکر میکنه که ما از بین این چهار قسم سه قسمشو خوندیم توی لابلای مباحث تا اینجا پخش و پاد. یه چیز جدید اضافه میکنه که اونم تبارت میگیمش. اولیش حرف ندایه که تو بحث منادایاتون باشه خوندیم، گفتیم همزه از حروف ندایی که برای ندای غریب به کار میره دیگه. این قسم اول از اقسام همزه. الهمزه تو حرفون تر دل ندای الغریبه ول متوسط. البته مذارت خون گفتیم برای غیر بعیده، حالا چه برای غریب باشه چه برای متوسط باشه. حرفون لندای الغریبه ول متوسط، منطور برای بعید دیگه نیست. ایا مثلا یادتون باشه ایا و حیام گفتیم برای بعیده، یا برای کلشه مثلا. پس همزه قسم اولش چی شد؟ حرف ندا، حرفیست که وارد می شود برای ندا کردن و صدا کردن منادای غریب یا منادای متوسط. این معنای اول همزه. دوم ولل مزارعته، اما حرف مزارعه رو میخواد بگی تو صیغه 13. حرف مثلا ازربو انصرو و اینا معنای دوم از معانی همزه. معنای سوم ولل تسویته، اینا نخوندیم تا حالا. یه قسم از اقسام همزه رو اصطلاحا بهش میگن همزه تسویه. همزه تسویه تعریفش چیه؟ همزه ایه که برای تساوی برقرار کردن بین دو جزء به کار میرود و جمله ما بعدش رو تعبیر به مصدر میبره. مبتدای تعریفش اینه. پس همزه ای که دو تا خاصیت داره، اولا جمله ما بعدش رو تعبیر به مصدر، چه اولا برای تساوی برقرار کردن بین دو شیء میاد. حالا مثال میزنیم. ثانیاً جمله ما بعدش رو تعبیر به مصدر میبره. بذار یکی از معولات مصدر هم امروز خوندید، همزه تسویه. ان و ان با اینا خونده بودیم. یکی دیگه همزه تسویه است. مثلا همین آیه معروف آیه قرآن دیگه، مثال به همزه تسویه رو همین مثال میزنن. سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. خب حمزه ای که اولا بین دو تا شی میخواد تساوی برقرار بکنه، میگه آقا اینا ایمان نمیارن، چه انذار بدی چه انذار ندی، انذار کردن اینا و انذار نکردنشون یکیه، مساویه در ایمان نیاوردن ها. اینا بالاخره ایمان نمیارن، چه این که انذار کنی اینها را، چه این که انذار نکنی اینا رو. پس حمزه ای که برای تساوی برقرار کردن بین انذار و عدم انذار بکنه، یه اولا، ثانیاً که این ما بعدش جمله ما بعدش رو تعبیل مستن بره. الان تو این مثال سواء علیهم اعنذرتهم ام لم تنذرهم اینجور میشه تقدیرش، یعنی بعد از اینکه تعبیل مستر برد، سواء علیهم انذار و کئیاهم او عدم و انذار کئیاهم، وقت میشه مبتدای مؤخر را توجه کنید. این اعنذرتهم با او امش که برش عطف کرده میشه مبتدای مؤخر، این سواء میشه خبر مقدم. به پیغمبر خطاب میکنه انذار و کئیاهم ام عدم و انذار ام عدم و انذار کئیاهم سواء علیهم، مساویه بر اینا. حل شد چی گفتیم یا نه؟ پس کسی با توجه به حرفایی که زدیم، پس کسی خیال نکنه حمزه تسویه حمزه‌ای که قبلش لفظ سوا اومده باشه، مخصوصا با این مثالی هم که ایشون زد، لازم نیست هر حمزه‌ای که بعد از لفظ سوا بیاد حمزه تسویه باشه. غیر از لفظ سوا اما الفاظی داریم که حمزه‌ای بعدش لفظ سوا. پس تسویه کار به لفظ سوا نداره، گفتم تسویه چرا بهش میگن؟ چون اما اولا میشه برای تساوی برقرار کردن بین دو شی به کار میره. حالا میخواد قبلش لفظ سبا بیاد، میخواد هر لفظ دیگه بیاد. اینو توضیحاتو داریم برای چی توهم دفع بشه. این آیه رو تعویلش، یعنی تعویل مسترشو بگم، معناشو انذار توی پیغمبر اینها را، حالا خلاصش کنیم، انذار یا عدم انذار برای اینا مساویه. چطور؟ لا یؤمنون، بابا اینا ایمان نمیارن، میخوای انذارشون بکن میخوای انذارشون نکن، تو برای در ایمان نیاوردن اینا این دو تا مطلب با هم مساوی هستند. اینجوری که فکر کنی اگه انذارشون کنی ایمان میارن، نه بابا، انذار و عدم انذار برای اینا یکیه، ایمان نمیارن. چه ترجمه اون امیه که وسط اومده، شدید شد؟ این حمزه تسویه ترجمه نداره، کارش فقط تعبیر مستر بردنه. شما خواهم بابا از دو تا چیزی که بین اینا این وره ام اون وره اومده در آوردی، خواه ترجمه حمزه نیست. حالا دعوا نداریم، شما بگو ترجمه ام باشه، ترجمه حمزه تسویه باشه، ولی نیست. میگن چی رئیس باب استفهامو داری میگی؟ این الان میاد تو قسم رابه، میگم شون جان چرا حالا میگم چرا بهش میگن ام الباب، میگن رئیس الباب، میگن این تعبیرای اولا برای تساوی برقرار کردن بین دو شی به کار میره، ثانیا هم جمله واژه تعبیر مصدر میاد. خوب شد اینو فهمود، این دو تا کار نیست، یه دونش لفظی یه دونش معنویه. اینو میخواستم بگم یادم رفت. این اولن و ثانیانی که ما اینجا بیان کردیم، اولن ناظر به معنای حمزه تسویه بود، او ثانیان ناظر به کار لفظیش بود، عمل لفظیشه. نمیدونم متوجه شدم چی میگم یا نه. از جهت معنا میاد برای تساوی برقرار کردن بین دو شی، از جهت لفظی هم البته مثل ان معول مسته تعبیل مسته میبرن.
اخری
من هم و ایم و ما تو ازون این حضر استفهام یه استفهام یه استفهام یه استفهام من استفهامه فیطلب و به ها از تصور و تصدیق و بارها عرض کردم بازم عرض میکنم هر کی میخواد داره بفهمه. چهارمین معنای حمزه، حمزه استفهامیه است. یه تفاوتی که حمزه استفهامیه با باقی حروف استفهام داره، اینو مقدمه میگم تفصیلش بمونه برای فردا. ادات استفهامو دو قسمتش میکنن، میگن ادات استفهامی که برای استفهام تصوری به کار میره و ادات استفهامی که برای استفهام تصدیقی به کار میره. لابد تو منطق تصور و تصدیق رو خوندین، اینو فردا بیشتر توضیح میدم تصور و تصدیق فعلا یعنی چه، تو اینجا کار نداریم. اینو فعلا مقدمه ذهنتون باشه.
عدات بله یه جور بگید استفهام دو نوعه، یا استفهام تصوریه یا استفهام تصدیقیه. استفهام معنای استفهام میگم مثلا کار به عداتش هم نداریم، استفهام یا استفهام تصوریه یا استفهام تصدیقیه. خب این مقدمه که هر شد عدات استفهام به چند دسته تقسیم میشن؟ بعضها مختص به استفهام تصوری، بعضها مختص به استفهام تصدیقی، و یه دونه داریم که مشترکون بین تصوری و تصدیقی. این سومیه منحصر در حمزه است، لذا به حمزه میگن رئیس الباغ و ام الباغ از حرفا، چون بعضی از ادات استفهام که فقط استفهام تصوری باشه انجام میشه، بعضی ها فقط تصدیقی، از بین ادات فقط حمزه است که دو درده است. یعنی گاهی وقتا نه تو استعمال واحد ها، گاهی وقتا باش استفهام تصوری انجام میشه، یعنی چنه هم خاصیت دسته اول داره هم خاصیت دسته دو، لذا بهش میگن رئیس الباغ ام الباغ هرچی میخوای بهش بگو. حالا تصوری یعنی چه، تصدیقی یعنی چه، این بحث رو فردا ان شاء الله مفصل عرض می‌کنیم. صلی الله علیه و آله. نمیدونم گفتم یا نه دیروز، اینو این تقدمه هایی که دیروز بحث میکردیم آخر مرجعشو گفتم به کجا میخواد؟ نه نگفتم، نه نه خب از کم اگر هما باشه که مشکل نیست، خیلی خوبه. ببینید با
هما باشه به شرط فهمیدن
چون مهندس شرط نمیده کرده
سری شد که شرط سر به شرط یک شرط
مول جلسه از تشریف بیادن.